بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثی بود در جنبه بحث اصول که در رابطه با اجماع بود. در بحث اجماع خب حرفها خیلی مختلف بیان شده، ولی از بیانات بعضی از بزرگان استفاده کردیم و نهایتاً اجماع را که همون پیدا کردن نظرهای اتفاقی که همه فقها در اون نظر داشتن، این عنوان خاصی بهش دادن به نام اجماع. بنده یه مطلبی را در کنار این بحثهایی که آقایون داشتن میخوام این مطلب را اضافه کنم بهش، که بعضی از مباحث شرعی و احکام شرعی که حالت اجماعی پیدا میکند، تقریبا منظور اینه که این احکام به صورت بدیهیه، یعنی احکامی است که از جهت حکم شرعی و بیان حکم شرعی که به تعبیر بعضی از آیان مثل مرحوم محقق هلی می‌فرماد از مقاصد شرع و به عنوان مقاصد شرع گفته ما از این طریق داریم دریافت می‌کنیم، تعبیر ایشون هم اینه: نحن نعلم دوام و کثیر من الاحکام بالضروره من مقاصد شرع. خب این بیان کفایت میکنه بر ما جاهایی را که به عنوان اجماع ذکر میکنیم، یعنی اونهایی که مواردی است که دیگه بدیهیه، همه قبول دارن، از بدیهیات از احکام شرعی به حساب آمده، چون حالت بدیهی داره، یعنی دیگه خیلی استدلال اونچنانی نداره، ولذا اجماعی شده. پس در واقع مقصود این است که حالت اجماعی اون حالت بدیهیتی است که همه فهمیدن، همه اینجور فهمیدن. ما اینا قبول میکنیم به این صورت که یک نوع کشف، یعنی اصلا اجماعات یک نوع کشف حکم شرعی است از طریق اجماع و حالت بدیهی، و این یه حجیت جداگانه ای پیدا میکنه غیر از اون تعبیرهای مختلفی که در رابطه با اجماع ذکر شده. و به عبارت دیگر باید اینجور بگیم که اون چه معانی مختلف بوده در نظر افراد، اجماع روش نیامده، ولی اگر اتحاد در معنا و اتفاق در معنا همه پیدا کردند که این معنا دلالت بر اون حکم شرعی شارع هست، پس این نحوه یک نوعی پیدا کردن، دیروز عرض کردیم، یک نوعی دریافت کردن سنت، داریم سنت را پیدا میکنیم و این اجماع به این معنا برگشت به سنت پیدا میکنه با بداهت بودنش. خب یک مطلبی اینجا هست که خیلی جدیت شده، که در بعضی از موارد مثلا جایز دانستن دلالتی که اون دلالت از روایت یا از روایاتی مفقود شده، جلوتر بوده در نزد علما واضح بوده و تقریبا یه امر بدیهی بوده براشون، و روی همون حساب هم اینها اجماع کردن، عنوان اجماع آوردن رو. ولی الان ما اون دلائل برای ما نیست، در دست ما به طور کامل نیست و مفقود شده. پس عمل به اون جایزه، یعنی عمل به اون دلائلی بوده که در اختیار بزرگانی بوده است که اتفاق بر اون کردن، و همون بیان مرحوم علامه بسیار درسته، میفرماد که اینها عادل بودن و منافات داره اگر بدون دلیل بخواستن نظر بدن، چون این اجماعات یه نوع فتوا هست دیگه، نظر فتوایی عمومه، اینا بی دلیل نمی آمدن مطلبی را ذکر کنن، منافات داره با عدالتشون. افرادی که عادل هستن هرگز بی دلیل یه همچین نظری نمیدن. معلومشه پس دلائلی بوده و این دلالت ها دلائل مفقود شده، ما فعلا در دستمون نیست، ما تا به لفظ اجماع میشناسیم، به نام اجماع که در همون بداهت را، یا به تعبیر بنده که یک نوعی برمیگرده، این نوع اجماعات برمیگرده به اون حقیقت سنت پیغمبر، سنت یعنی سنتی که ما به طور عام میگیم، اون سنت اونیه که استدلال فقهی میشه روش حساب کرد، به تعبیر دیگر اینکه روایتی است که بیان حقیقت مطلب بوده، منتها اون بیان به دست ما نرسیده. اگر یک روایت محکمی به ما رسیده بود، با سند محکم به ما رسیده بود، چطور بهش عمل میکردیم؟ میگفتیم این هم کتاب و سنت و اجماع و عقل، این چهارتا را که ردیف هم قرار دادن که جزء ادله، یکیش هم سنته که این سنت، این روایات در اون باب سنت رو. پس یک نوعی ما اجماع را برمیگردونیم به سنت. به نظر حقیر این است که ما بیشتر این اجماعات عنوان سنت داره، که دیروز این مطلب را تا حدی توضیح دادم، ولی امروز که دیگه آخرین درس هاست، که دیگه تقریبا دارن دیگه امروز آخرین روز درسی است، گفتم این مطلب دیگه به طور کامل جامع بیان شده باشه. پس ما ادله‌ای بوده که ادله شرعیه، که این آیون بدون اون دلیل فتوا نمیدادن، نظر اتحاد برشون، اتفاق برشون حاصل نمیشه، نظر اجماعی برشون حاصل نمیشه. پس ادله‌ای بوده در نظرشون که اون ادله الان پیش ما مفقوده نیست، لذا ما اون اجماع را برمیگردونه به اون ادله. اون ادله هم حکم چی داره؟ حکم در واقع سنت داره، که کتاب و سنت این میشه سنت. خب از یک طرف دیگر هم ما این را چون خواستیم ببینیم آیا بر سایر ادله قوی تر حسابش کنیم، این نوع اجماعات، این اجماعاتی که حاصل شده و منقوله، بزرگان ما نقل اجماع را ضرورتی ندانستن به اینکه این از تواتر یا مثلا فرض بگیریم مستفیض این نقلش را. علتش هم این است چون اجماع عمومیت داره، اتفاق همه هست، این اتفاق وقتی ما بررسی میکنیم و میبینیم این اتفاق نقل شده، دیگه این تحقیق اونچنانی مثل یک روایت خبر واحد که دنبال سندش به اون نحو بگردیم، این لزومی نداره. علتش هم روشنه، وقتی بنا شد یه چیزی گفتن اجماعی، یعنی همه این حرف را زدن، وقتی این اتفاق و اجماعیه، این نقل کفایت میکنه برای اینکه مخالفت با این، مخالفت با اجماع پیدا نمیشه دیگه، چون همه یک نظر دادن. ولذا همین نظر نقل اجماع خودش کفایت میکنه از اینکه ما دیگه دنبال مثلا سند این اجماع و بگردیم بی. همین نقل اجماع در یه مسئله ای شده باشد و مخالفتی در برابر اون مخالفت معتنا به این نداره، کفایت میکنه. حالا اینجا پیش میاد این مسئله که خب اگر یک روایتی دارید، یک روایت خبر واحدی دارید یا ادله دیگری پیدا میکنید، آیا این نقل اجماع و این بیان اجماع که اینقدر قدمای ما اهمیت بهش میدادن، آیا بتوانیم اینا غالب بدانیم بر خبر واحد مثلا یا ادله دیگری یا ظهورهایی که خودمون یک جایی از آیه قرآن یا از روایتی پیدا میکنیم؟ ظاهرا با این استدلال روشنی که برای اجماع شد، ما این اجماع را باید مقدم بداریم. پس این اجماع مقدم بر اون اظهارات یا ظهورهایی است که میشه، یا مواردی که به صورت حتی استدلالی ما یک مطلبی را از آیه قرآن یا از روایاتی دست میاریم. اگر اجماعی در برابر اون باشه، چنانچه فقهای ما تا به حال هم اهمیت میدادن به این اجماعات و مخالفت اجماع نمی کردن، لذا اجماع که ریشش هم برگشت به سنت توضیح دادیم، قهرن یک استدلال محکمی هست که حتی می توانیم غالب بر این ادله دیگر، اگر در یه مسئله اجماع بود، غالب بر این ادله دیگر اینجا حساب بکنیم. من فکر جدیدی روی این بحث داشتم که خدمت عزیزان اینطور ذکر کنم که چیزی که متفقون علیه شده جدای از اون مسئلهی که مرتبط میشه به سنت، یکی هم مسئله بداهته. ادعای بزرگانی مثل مرحوم محقق حلی که از بیانش اینطور در میاد، یا بعض دیگر که در مسائل اجماعی یک نوع بداهتی ازش در میاد، اگر واقعا مقصود شارع و اون چیزی که حکم شرعه از خود اجماع اینجور برداشت کنیم که این بداهت داره دیگه، دنبال یعنی استدلال برای اون نباید باشیم. اجماع دیگه بیان شده که همینجور هم قدما بهش اهمیت میدادن، متأخرین هم بعد از اون قدما همینطور بود، منتها معاصرین خب ادهی هستن اشکالاتی کردند و نحوه دیگه ای عمل میکنن. ولی به نظر میرسه که همین بداهتی را که ادعا میشه برای اجماعات درسته و این بداهت را ما میتوانیم قبول بکنیم و اجماعاتی که پیدا شده اینا حکم بداهت داره و اثر بداهتی را ازش درست برداشت میکنیم. پس اینها همه میشه قبول بدون اون که شک و تردیدی در واقع برای اینها داشته باشیم. این ادامه بحث دیروز، و چون امروز عرض کنم که تقریبا آخرین روز درسی هست، ما یک مطلب دیگری هم باید اینجا ذکر کنیم. بعضی از لفظها هست، کلمات هست که یک حالت اجماعی برای معنای اون لفظ یا خود لفظ حالت اجماعی پیدا کرده، همش به احکام نیست. گاهی یک لغتی را میبینیم مجمع علیه بر این است که این معنا داره، این مفهوم را داره، این عمومیت مثلا ازش فهمیده شده، این اطلاق ازش فهمیده شده، و این حالت اجماعی در الفاظ و در بیان معنای لفظی و اینها هم کشیده شده یا حالت اجماعی اینجوری پیدا شده. آیا اینم قبول بکنیم یا اینکه نه بگیم اینجا ما لغت را یک ریشه های دیگری ما دستمون هست که می توانیم به اون لغت ها مراجعه کنیم و صرف این نظر اینجوری که مثلا مجمع و علیه شده در معنا و مفهوم یک لغتی یا لفظی، این قناعت نکنیم به اجماع. در بحث ادله دیگر، خب چون ادله به حد کافی برای ما نیست، ما اجماع را غالب دانستیم، ولی حالا در معانی لغت ها، معانی الفاظ و مفاهیم، اینم ما بریم سراغ اجماع و اجماعات را اینجا قوی بدانیم و کفایت بدانیم و دیگه تحقیقات دیگر را بهش مثلا اهمیت ندیم، توجه بهش نکنیم، چه مال خود ما باشد چه مربوط به دیگران باشه. در جهت لغت من خیال میکنم که این یک برداشت علمیه، یک برداشت علمی اجماعیه که همه فرض بگیرید که این مطلب رو فهمیدن و اشکال نداره، همه یک مطلب را به این صورت فهمیدند و قبول کردند. اما اینکه بتوانیم اینو بگیم لاغیر، چون دلالت لفظ و لغت یک جایگاه وضع داره، یک جاهای جعل داره و حتی گاهی ریشه داره، ممکنه که اونها که دیدن و ازش فهمیدن یک حالت قرینه‌ای همراش بوده، یک خصوصیاتی داشته که سراغش رفتن مجمع و علیه شده، ولی این دلالت قطعی برای ما که این لفظ دیگه لیس الا باشه، اینی که این مجمع و علیه شده برش دیگه اینا این قبول بکنیم غیره، نه. اونجا در کشف قول شارع بود، راه دیگه اینه نداشتیم جز از طریق کتاب و سنت و اینها. اما اینجا نه، مسئله لغت و وضع لغت ممکنه یک مجمع و علیه باشه، قبولم داریم، حتی المقدورم تا حدی که هست تحقیق میکنیم و ممکن است به همین مطلبی که مجمع و علیه شده باشه ما هم به همین برسیم، ولی اگر واقعا یک جایی بود که نرسیدیم، مطلب دیدیم از این لفظ و از این معنا و مفهوم چیز دیگر میشه از لغت استفاده کرد، خصوصا اونجاهایی که در مقام استدلال و برهان هستیم و میخوایم استنباط کنیم، در مقام استنباط حکم هستیم، اینجا تصور میشه که اون جوری که ما در مجمع علیه در موارد احکام برگردوندیم به سنت اینجا نمیشه. اینجا در تحلیل ها چه در مثلا فرض بگیرید تفسیر قرآن، چه در روایاتی که میرسه، بسیاری از این جاها که برگشت میکنه به برداشت لغوی و خصوصیات لغوی، اینجا باید تحقیق بشه و با اون چه در تحقیق بهش نتیجه میرسیم اون مقدمه. بله، اگر در تحقیق به حد متیقنی نرسیدیم و نشد اونطور که باید و شاید ازش بفهمیم، اون مجمع و علیه برای ما حجت هست، اشکالی نداره. ولی اگر غیر از اینه، نه، اون تحقیقاتی که برای لغت هست و یا لفظی هست، اون تحقیقات مقدمه و حجیتش مربوط به همون تحقیقات میشه. اینم پایان این بحث فعلا در مورد اجماعاتی که بود. خب بعضی بزرگانم زحمت خیلی عالی هم کشیدن، اجماعات شیعه را جمع آوری کردن. دعایون حتما دیده اید و کتاب جامع و کاملی است که این اجماعات شیعه را در جاهای مختلف جمع آوری شده و ذکر شده و چاپ شده که انشاءالله آیون بهرمند میشند و استفاده میکنند. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.